وقتی امیرالمومنین صلوات الله علیه میفرماید شیعیان ما این صفات را دارند که فی الزلازل وقور و فی المکاره صبور، این اون نوع هنجارهای اجتماعی و ارزش‌های عقلایی که همه عاقلان عالم دنبالش هستند به اون اکتفا نمی‌خواد. یک مرتبه دیگری از این ارزش‌ها را می‌خواد مطرح بکنه. هم هدفش خیلی فراتر و عالی‌تر است، هم روشش با اون روش‌ها فرق می‌کنه. خب مثلا شما در کتاب‌های اخلاقی که فیلسوفان اخلاقی نوشتن، اخلاق نیکو ماخص ارسطو بگیرید یا سایر کتاب‌های اخلاقی که از قدیم الایام مکاتب مختلف و فیلسوفان اخلاق نوشته، عمده راهی که برای کسب فضایل اخلاقی هست تمرینه. اگه آدم بخواد یک فضیلت اخلاقی را کسب کنه، راهش اینه که شروع کنه تمرین کردن، البته از الاسهل و فلاسهل. اول تمرین‌های ساده، کم کم بالاتر، کاملتر، تا اون صفت اخلاقی براش ملکه بشه و ثابت بشه. و بیشترین چیزی هم که مایل هستن همون کسب ملکات اخلاقی است، یعنی جوری بشه که آدم خود به خود کار خوب انجام بده، عادت قویی درش ایجاد بشه. این روش فیلسوفان اخلاق و مکاتب اخلاقی عالم است. خب وقتی میخوان بگن به کسی که طبعا اون حالات بچگانه داره که زود این طرف اون طرف جست و خیز میکنه، نمیتونه آرام بگیره، میخوان بهش بگن که آدم باید یک مقداری خودشو کنترل کنه، وقار داشته باشه، سنگین باشه، خب میگه چیکار کنم؟ خب یه دستور عملی میدن که فرض کنید مثلا در یه جلسه ای که با باباد میایی و یک ساعت رو نمیتونی تحمل کنی، 10 دقیقه شعرون میشین. یا گرست نشدی، یا درسته گرست نیگه ناراحت میکنی و نمیتونی صبر کنی، اما یه چند دقیقه صبر کن تا بریم ما غذا را تهیه کنیم یا از آشپزخانه بکشیم بیاریم دیگه، اینقدر داد و فریاد نکن، آروم بشین تا غذا آماده میشه. یه خود بالاتر که میاد میگم وقتی سفره انداخته شد و غذا شد، فوراً دست نبر سر غذا، بشین چند لحظه ای دست به غذا نزن تا بر خودت مسلط بشی. خب بچه ها تا به غذا ببینن فورا طبع اولیشون حمله میکنه. وقتی میخوان تأدیبشون کنن بهشون یاد میدن که یه اولو سر سفره که رسیدی فورا نرو سراغ غذا، یه دفعه صبر بکن، اول بزرگترها دست بزنن بعد شما. و بالاخره این تمرین ها را خودشون وقتی یک مشکلاتی دارن در مقابل سختی ها بیتاب هستن، طبق سفارشات اساتید اخلاقی اینا یه تمرین هایی بهشون میدن که تدریجا این تمرین ها را عمل کنید. اول تمرین های آسان‌تر و مشکل تر تا این ملکات اخلاقی براتون پیدا بشه. این روش کلی است در همه مکاتب اخلاقی. روش های روانشناسی که روانشناسان برای تعدیل روحیات و صفات اشخاص دارن، همه اینا ریشش برمیگرده به اینا. البته کمک های مطالب فکری و شناختی و این حرف هم هست، اما عمده اونی که برنامه اصلی است همین تمرینه. خب برای اینکه یک مؤمنی بخواد وقور باشه، تنها راهش همینه. همونطور که غیر مؤمن تمرینش میدن برای اینکه بچگی نکنه، سبک نباشه، بیتاب نباشه، جزا و فزع نکنه در مقابل سختی ها، مؤمنم باید عیناً از همین روش استفاده کنه و با همون ترتیب یا نه، برای مؤمن یک تمرین دیگری است، یه مقدمات دیگری وجود داره. همونطور که عرض کردم، با اینکه روش عمومی همه انبیا انذار و تبشیره، یعنی برای تربیت دیگران از وعده به پاداش‌های الهی و انذار از عذاب‌ها استفاده میکنه. اصلا انبیا هم به همین عنوان شناخته میشن. الم یأتکم نذیر بلا قد جاءنا نذیر ولکن کذبنا. رسلا مبشرین و منذرین، پیغمبران که میفرستن برنامه های عملیشون، روش هایی که ازش استفاده میکنن دو چیزه: تبشیر و انذار. اما تبشیر و انذار اونها فراتر از تبشیر و انذار عموم عقل است. اول تبشیر و انذار به ثواب ها و عقاب هاست، بعد تبشیر و انذار به رضایت الهی و غضب الهی. انسان که ترقی میکنه ایمانش، دیگه نهایت فکرش اینه که چه کنم خدا خوشش، هیچ چی دیگه مایه نیست، چی در ذهنش نمیاد. دعاها و مناجات ها اینا رو که شما ملاحظه بفرمایید، یا آیات قرآن، الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، ستایش میکنه از کسانی که به مردم خدمت میکنن، کار خیر انجام میدن، از کارهای زشت پرهیز میکنن. انگیزه شون چیه؟ هیچ انگیزه ای ندارن، انتظار هیچ پاداشی از کسی ندارن، هیچ چشم داشتی ندارن، الا ابتغاء وجه ربه الاعلا. یا در مقام انفاق و تشویق به انفاق و اینا، البته اول از همون روش‌ها استفاده می‌کنن که شما وقتی انفاق می‌کنید مثل دانه ای است که بکارید و 700 دانه به بار بیاره، 700 برابر به شما پاداش میدن. اما وقتی می‌خواد اوج این تربیت را بیان کنه، میگه یریدون وجهه والذین یؤتون الزکات، کسانی که زکات میدن یریدون وجهه. فقط روی خدا را میخوان. حالا روی خدا چیه و در فرهنگ قرآنی و اینا خب احتیاج به توضیح داره که الان وقتش نیست، ولی به هر حال یعنی توجه به خود خداست. در بعضی دعاها و مناجاتها کار به اونجا میرسه که میگه اگر من را سالها در عذاب جهنم بسوزانی، اما اگه تو راضی باشه من اونو ترجیح میدم. هم دایر بشه که تو راضی باشی و من عذاب بشم، یا تو راضی نباشی اما در نعمت باشم، من اون نعمت رو نمیخوام. اگر عذابی باشه که مورد رضای تو باشه، من اون عذاب رو ترجیح میدم. این اوج ترقی روح انسانی است که عشق به خدا داره، همه چی دیگه را فراموش. حالا اگه بخوایم ما در مکتب علی سعی کنیم این سه صفت را از یک راهی که راه ممتاز است، این صفات در وصف شیعیان خالص ذکر شده، کسب کنیم، چه کنیم؟ بیایم همون کار را بکنیم که تمرین هایی که همه مردم کفار هم بلدن بکنن، این کار را از همین روش ها، از همین نسخه ها استفاده کنیم، یا یه راه دیگری وجود داره. بر اساس اون فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و فلسفه اخلاق اسلامی، ما باید از این راه خیلی میتوانیم از راه خیلی بهتری استفاده کنیم. اولش که از با توجه به اهمیت نعمت های اخروی و مقایسش با نعمت های دنیا که نظر کمیت، نظر کیفیت قابل مقایسه نیست، از این راه ها باید وارد بشیم. اما اگه خدا لطف کند و محبت خودش رو در دل آدم بیندازی و طالب رضای الهی بشه، راه بسیار آسان میشه برای کسب همه رضا. وقتی بفهمه خدا راضیست، که خدا دوست داره که انسان حالات بچگانه نداشته باشید، یه حرکتی، یه صدایی که بمبی منفجر شد دیگه حالا نفهمه چیکار بکنه. من بعضی اشخاص را دیدم، شاید خیلی از شما هم دیده باشید، که نمونه وقار بودند. شاید یکی از نمونه‌های برجسته‌ای که بسیاری از شما دیده باشید و یک سنشون اقتصام که مرحوم آقای بهادینی رضوان الله به قدر این مرد سنگین تو حوادث 15 خرداد، حوادث بعد، بمباران‌ها، موشک‌باران‌ها، من یادم نمیاد یک مرتبه ایشون رو دیده باشم که دست پاچه شده باشه، این حالته پیدا باشه که نمیتونه خودشو کنترل کنه، مثلا ناراحتی. من در چندین سالی که گهگاهی خدمت ایشون میرسیدم ندیدم یه وقت ایشون دست پاچه باشه. با علاقه شدیدی که به امام داشت، منم بهتر حاشیه عرض کنم که ندیدم به هیچ کسی به اندازه امامشون علاقه داشته باشه. امام رو که از اینجا گرفتن و اون جریانات اتفاق افتاد، به هیچ که از سرنوشت ایشون اطلاع نداشت و نمیدونست چه بلایی به سر ایشون رو برده. اما ایشون هیچ در حالش حالا دست پاچه بیشه نگر از هار نگرانی بکنه، این هم این وقار ایمانه، در اصل توجه به خدا میده. آدم باور کنه که خدای متعال در همه عالم نظارت داره، چیزی از اراده او خارج نیست، هر مشکلی را او میتونه حل کنه، هیچ که دیگه نمیتونه. و این یمسسک الله به ضرن فلا کاشف له الا هو و این یرد که به خیر فلا راد لفضله. اگه خیری برای کسی بخواد، کسی نمیتونه جلوشو بگیره، هیچ کس. اگه اراده شری هم داشته باشه برای کسی، مصیبتی مصلحت اقتضا بکنه می کسی مصیبتی وارد بشه، گرفتاری بشه، اونم هیچ کاری نمیتونه جلوشو بگیره. یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا. اگه اینو باور کنه آدم، که باورش متاسفانه آسون نیست، در ذهن چرا با استدلالات و این آزوب میشه باور کنه، اما در عمل که آدم حالش جوری باشه که مطمئن باشد کسی تدبیر زندگیش در دست داره و اشتباه نمی کنه. اگه مشکلی داره او میتونه حل کنه، هیچ که دیگه نمیتونه. اگه اینا باور کنه، یه همچون معرفتی، همچون یقینی پیدا بکنه، اون وقت هم وقار پیدا میکنه، هم در مقابل مشکلات صبر میکنه، میدونه این مصیبتی پیدا شده، این خارج از مصلحت نیست. و همینطور وقتی هم نعمتی بهش برسه اون دیگه سرمست میشه و همه چیز رو فراموش کنه، لحظه به لحظه میتونه که این نعمت از طرف خداست و در صدد شکر اون نعمته. در هر یک از اینها هم در باب وقار، هم صبر، هم شکر، اونقدر روایات و سفارشات هست که الحمدلله همه شما مطالعه دارید و زیاد هم هست، هرچند به خود مطالعه کنید این زمین ها خیلی، حتی کتاب های فقط در صبر و شکر نوشته شده، بعضی کتاب هاست فقط روایات صبر و شکر رو جمع کرد، یک کتاب بزرگ فقط درباره صبر و شکر. من یک روایت فقط بخونم برای ختام و مسک و از بیشتر شما رو معطل نکنم. روایتیست که خطاب شد به حضرت داوود علی نبینا و علیه السلام، که در شهر شما مثلا بانوی هست به نام خلاده، تو روایت هست خلاده بنت اوس، شما که پیغمبر ما هستید برو در خانه این بانوی محترمه، دو چیز به از طرف ما پیغام بهش برسید، یکی بهش بده که بشارت بده که تو اهل بهشت، دوم هم این که در بهشت هم قرین شماست، همسر مثلا شما یا نزدیک شما هم رتبه ایشون. پیغمبر حضرت داوود صاحب زبور همون مقاماتش بره در خانه یه خانمی پیرزنی بهش بگه که باز طرف خدا این پیغام ها رو بردن. بالاخره گشت و آدرس و در خانه اون شخص رو زد و زن سالمندی بیرون اومد و چه فرمایشی؟ گفت من یه پیغامی از طرف خدا دارم برایشون. پیغام از طرف خدا برای من؟ بله. چیه این پیغام؟ پیغام اینه که اول بشارت به شما که شما اهل بهشت. این حالا به تعبیر بنده کلش سود کشید. بالاترش و شما در بهشت قرین من هست. تعبیر روایت قرینتک. این اینقدر تعجب کرد گفت احتمال نمیدید شما اشتباه کرده باشید، یه زن دیگری ممکنه به این اسم باشه، شما عوضی اومدید، من کاری نکردم که مستوجبی همچون پیغامی باشه، مستحق پیغامی باشه. فرمود نه من درست اومدم. حالا به حالات خودتا بگو تا بگم چرا خدا این پیغامو به شما. گفت من هیچ کار فوق‌العاده اینا داره، چیزی که احتمال میدم خدا پسندیده باشه اینه که از وقتی که خودم رو شناختم تا حالا در مقابل هیچ سختی بیتابی نکرده، هر مشکلی پیش آمده حتی از خدا نخواستم که اونا رو عفو کن، تا لابد خدا مصلحتی میدونسته صبر کردم تا خدا خودش رفت. اگه بیماری بوده یا سختی دیگه گرفتاری بوده هیچ وقت از خدا نخواستم که اینا رفعش کن، صبر کردم. حضرت داوود فرمود همین از اون چی شما را هم نشین پیغمبر خدا در بهش قرار. ما باید سعی کنیم که این ارزش‌های اسلامی را بهتر بشناسیم و مخصوصا کسانی که افتخار پیروی امیرالمومنین صلوات الله علیه دارند سعی کنند از اینها بهره بیشتری داشته باشند. رزقنا الله و ایاکم ان شاء الله.